بهت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
شما رادیو اقتصاد رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و اما در این فرصت کاربلد رو بشنوید به مدت 42 دقیقه.
کار بلد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، رشد در حرکته. ما تا حرکت نکنیم، تا مسیر رو نبینیم، تا ابزار حرکت رو مهیا نکنیم، نمیتونیم به مقصد برسیم. مقصد از دل مسیری به دست میاد که سخت یا آسون، دور یا نزدیک، دیر یا زود، در طول و عرضش در حرکت بودیم، در تلاش بودیم، در فکر بودیم، در فکر ساختن، در فکر بهتر شدن، در فکر رشد و پیشرفت. باید حرکت کرد تا به جای رسید که اسمش موفقیته. متشکرم و سپاسگزارم از تک تک شما دوستان عزیز که همراه ما هستید. اما مهمون داریم. چه مهمونی؟ یعنی اینکه آشنایی با این جوانای فوق‌العاده و بی‌نظیر سبب امتنان ماست، به خاطر اینکه به درگاه خداوند شکرگزار باشیم که یک همچین بچه‌هایی داریم، یک همچین دگرگوشه‌هایی داریم، یک همچین عزیزایی داریم که اینقدر کاربلد و فوق‌العاده هستن. ما در خدمت آقای مهندس محمد صادق علیاری هستیم. ایشون مهندس مکانیک دانشگاه تهران، یعنی تحصیلاتشون از دانشگاه تهران بوده، طراح و بازیساز هستند، دانشجو ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران هستند، معلم ریاضی هستند، هزار الله اکبر، هزار ماشاءالله، مسئول کانون خدمت‌رسانی دانشگاه تهران هستند. و ایشون، حالا این بخش خیلی برام مهمه، این که ایشون و مهمان عزیزمون تجربه کارآفرینی در مناطق محروم دارن، مشاوره دادن برای صاحبان کسب و کارهای خانگی، جزء فعالیت‌های خیلی مستمر رشون هست. این خیلی مهمه و خیلی حائز اهمیته. افتخارم میکنیم با این جوونا هم صحبت میشیم. آقای مهندس علیاری سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نیرومند بزرگوار. امیدوارم که لایق این همه لطف و محبتی که نسبت به من داریم باشم.
این چیزایی که به من گفتن تمام این فعالیت های شماست. و بعد یه نکته دیگه بهتون بگم، این که ایشون دهه 70 ان، یعنی من پرسیدم دهه 70 هستن، گفتم بله من متولد 75 هستم. یعنی وا واقعا دارم فکر میکنم ما به سن سال ایشون بودیم چقدر مؤثر بودیم که ایشون هزار ماشاءالله هزار الله اکبر اینقدر مؤثر هستن. خدا حفظتون بکنه.
شما قطعا یک فرد تاثیرگذار در جامعه ما هستین و مردم بسیار بسیار شما رو دوست دارن. حالا من علاوه بر این نکاتی که گفتیم پدر هم هستم، یعنی
چند تا
یه دونه از اولیش اومده، یه دو ماهیه که مهمون خونه ما شده.
دختر یا
پسر اسمش هم حسنه.
ماشاءالله خدا ببخشه بهتون انشاءالله.
تشکر از لطفتون.
خب پس همسرتون و پسری دو ماه هم شنونده هستن.
احتمال خیلی زیاد اگر درگیری‌های بچه‌ها وجود نداشته باشه احتمال خیلی زیاد.
انشاءالله خداوند حافظ شما و خانواده محترمتون باشه. بهشون تبریک میگیم به خاطر جوونی مثل شما که تحویل اجتماع دادن. لطفاً مختصری از سوابق کاری خودتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم که روز و روزگار خوشی رو داشته باشن. من خب محمد صادق علیاری هستم. از دوران مدرسه و اینها خیلی سرمون کاملا تو کتاب نبود که بگیم فقط بشینیم درس بخونیم. بالاخره مراسمات مختلفی که بود شرکت می‌کردیم، کمک می‌کردیم برگزار بشه تا اومدیم دانشگاه و دیگه تو دانشگاه این موضوع یه ذره جدی‌تر شد به واسطه کانون خدمت رسانی که دانشگاه تهران داشتهش و از اونجا شروع کردیم فعالیت کردن توی قسمت‌های مختلف کشورمون. خدا بهمون لطف کرد و رفتیم افراد بسیار بسیار مهربون از غرب تا شرق کشورمون رو دیدیم، با هم دیگه صحبت کردیم و مسیر رو به ما خداوند نشون داد که باید بری رشته کارآفرینی اونجا تحصیل بکنیم. بله. از اونجا هم دیگه حالا مشاوره‌های مختلفی که بعضا میومدن پیشمون، حالا از محله دوستان، افرادی که می‌خواستن کسب و کاری شروع بکنن میومدن تا با هم دیگه مثلا بیزینس پلن بنویسیم یا فکر بکنیم که اصلا به جای میرسیم نمیرسیم، میتواند این فرد این شغل رو شروع بکند، کسب و کار رو داشته باشد یا خیر. نهایتا هم که الان حدوداً 4-5 ماهیه که دارم شروع میکنم کار کسب و کار خودم رو، هم در کنار معلم بودنی که خودش هم یه شغل انبیاس و کاملاً هم شغل سختی هم هست، در کنار اون سعی میکنم کسب و کار خودمون رو شروع کنیم تو قسمت بازی سازی. حالا بعداً توی بخش دیگه برنامه در خدمتتون هستیم، تو هر کدوم از اینا احتمالاً قرار با هم دیگه گپ و گفت داشته باشیم.
اول بریم سراغ حوزه فرهنگی، تو اون بخش برامون توضیح بدین تا بعد برسیم. البته فرهنگی که خب اینجا رادیو اقتصاد، مباحثی هم که ما مطرح میکنیم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم میرسیم بالاخره به پول، این بحث شیرین، این بله. مبحث بسیار دوست داشتنی و اقتصاد، حالا نه فقط جنبه فردی و امتیازات مالی فردی، بلکه اون چیزی که نصیب جامعه میشه، اون بهره برداری که به صورت اقتصادی جامعه انجام میده از نوع فعالیت حضرت عالی. حالا از فرهنگ شروع کنیم تا برسیم به اون مباحث.
در زمینه فرهنگی خب من یه مقدار دست به قلم هم هستم، یه متن‌هایی رو نوشتیم حتی توی نشریه‌هایی که از زمان دانش آموزی شروع کردیم تو دانشجویی ادامه دادیم، برای یه سری از خبرگزاری‌های رسمی کشور که در حال حاضر هم دارم فعالیت می‌کنم متن‌هایی نوشتیم توی زمینه‌های فرهنگی و حالا متن‌هایی هم تو زمینه اقتصادی. همچنین بسیار بسیار علاقه به قرآن دارم خانم نیو. من در مورد قرآن، ما هر هفته خونمون جلسه است، جلسه قرآنه و حالا البته یه دو ماهی هستش که یه مقدار جلسه ها تقلق شده چون ما هم یه کوچولو جدید آوردیم و یه ذره سخت فعالیت کردم، ولی تا قبل از این تفسیر قرآن توی خونمون داشتیم هر هفته. انشاءالله که قرآن بهمون نظر بکنه، گوشه ای از دینیه که ما نسبت به قرآن داشتیم، ولی خب تلاشمون این بود که این کار رو هم داشته باشیم و انجام بدیم.
داشتم فکر میکردم که قرآن تو زندگی بعضی از انسانهایی که به نظرم انتخاب میشن و یه جورایی هم انتخاب خودشون هم خودشون انتخاب میشن، چقدر بار معنایی اصیلی داره برای خانواده هایی که اصیل هستن، ببیش جوون هایی که به این سمت و سو میرن چقدر ارزش داره. حالا که شما از قرآن گفتین، من میخوام که شما از روزی حلال برای خودتون و دیگران هم بفرمایید که چه معنایی داره به نظرتون.
روزی حلال یعنی زندگی خوش، من شخصا برام این معنی داره، به خصوص که الان تو رادیو اقتصاد هم هستیم خدمت مردم عزیز. به نظرم این نکته، حالا شاید از زبون یک جوان این که 26 سال 27 سالشه شاید یه ذره برای اصطلاحاً زبان ما بزرگ باشه و خوب باشه که بزرگترهای نکته رو بگم، ولی به نظرم روزی حلال با سختی به دست میاد، شاید زیاد نباشه. یعنی این مسئله مهمی که الان شاید خیلی ها دنبال اینن که پول خیلی زیادی داشته باشن، به خصوص توی فضای مصرفگرایی که الان تو جامعه همون باب شده که حتما باید این موضوع رو و مثلا این جنس رو این کالا رو داشته باشن و حتما باید بهترین مدل این جنس و کالا رو داشته باشن. اصلا نگاه به نیازمون نمی کنیم که اصلا نیاز داریم بهش، حالا اصلا توی اون رتبه و اون مقام و مرتبه نیاز داریم بهش یا خیر. روزی حلال ولو اندک ولو با سختی ولی باعث برکت میشه. یه ضرب المثل قدیمی ها دارن که ایشالله پول دکتر ندیم. شاید یه سری روزی ها و یه سری درآمد ها ورودی ها انقدر بالا باشه، ولی حالا به قول اون بزرگواری که توی خارج منم اسمش نمیخوام ببرم که تبلیغش نشه، میگه که هر کی هر چقدر درآمدش بیشتر بشه احتمال 99% مخارجش هم داره بیشتر میشه.
نه اصلا همینطوره، واقعا همینطوره. نگاه آدم مادی میشه دیگه، ما دیگرا میشیم
کاملا
و بیشتر به اون سمت و سو میریم که خب سمت و سویه که ما به هیچ کس مخالف زندگی خوب و مرفه نیست، ما اینجا داریم صحبت میکنیم، هیچ کس از رفاه بعدش نمیاد، اما خب به اندازه و همونطور که شما گفتین، مثلا من حالا اینو دارم، این روپوش رو دارم، میخوام 4 تا دیگه هم داشته باشم، در حالی که شاید اصلا اونا رو طی سال آینده اصلا نپوشم، استفادهم نکنم. یعنی اینا همه اقتصاد خانواده و اقتصاد کشور دیگه، در نهایت اینا همه به این سمت و سو میره. شما پس با توجه به تمام توضیحاتی که دادیم، به ویژه توضیحات قرآنی که دادین، توضیح روزی حلال که دادین، برای توسعه فردی خودتون کم و بیش میدونم چیکار کردین، اما خودتون بفرمایید، خواهش میکنم.
سلامت بشم. البته اینو تکمیل بکنم جمله قبلیمون رو که موافقم سه تا قسمت تو زندگی وجود داره. یه قسمت فقره که ایشالله قسمت هیچ کس نشه و همه ازش نجات پیدا بکنن اگر الان گرفتارش هستن. یه قسمت رفاهه که اتفاقا اون قسمت مناسبیه و الان حس میکنم که جامعه ما تو قسمت رفاه داره فکر میکنه. یعنی اتفاقا الان خیلی ها دنبال اینن که خب ماشین داشته باشم، خودروی
شخصی بلند
داشته. اونی که میخواد دنبال اینه که ماشین شاسی بلند داشته باشه، یه ذره از قسمت رفاه خارج میشه و حالا قسمت هایی که دیگه خیلی در موردی صحبت
ما مخالفتی با رفاه نداریم، ولی به اندازه من یه پروفسوری توی شرایطی باشون آشنا شدم، ایشون یک تلفن، همون تلفن قدیمی ها که ما بهش میگفتیم گوشگوبیه، خیلی قدیمی بود، یه دونه از اونها، ایشون یعنی تحصیلات و رتبه علمیشون انقدر بالا هست که خیلی، حالا کار ندارم اسم و رسم هم مثلا بهش اشاره نمی کنم، ایشون یه دونه از اون تلفن ها داشت و برای من خیلی جالب بود که حالا ماهایی که آدمای خودم عرض میکنم، ماهایی که آدمای پایین‌تری هستیم، حالا در نقطه‌ای که قرار گرفتیم، فکر میکنیم باید حتما تلفن همراه ما فلان مارک و فلان مثلا شماره باشه و برود. ببینید هیچ کس مخالف این چیزا نیست، ولی نه به این قیمت که آدم همه چی خودش رو بده فقط به خاطر به دست آوردن این، و اون مهمترین چیزی که انسان ممکنه از دست بده انسانیتشه. یعنی همه چی رو آدم بده بره به خاطر اینکه بهترین ماشین سوار شه، بله امکاناتش باشه، شرایطش باشه، نون حلال باشه، بهترین آدم داشته باشه. و البته همیشه بود دیگه، میگفتن هفت تا همسایه این ور، هفت تا همسایه، همون قدیم
بله،
که شما میگی
بله.
هفت تا همسایه این ور، هفت تا، الان اینا معنی نداره، یکی حرفشو میزنه انگار داره افسانه میگه، داره مثلا رویا پردازی میکنه، داره قصه تعریف میکنه، ولی این واقعیت آدمیزاده که فقط خودش بهره‌مند نشه، دیگران هم بهره‌مند بشن، چه از وجود خودش، چه از مواهب اقتصادی که توی کشور هست.
کاملا درست میگم.
به هر حال خیلی متشکرم، این بخش اولی بود که حالا اینم بگین خیلی کوتاه که بریم برای بخش بعدی. برای توسعه فردی خودتون چه کارایی کردید؟
یه قسمت مهم زندگی، همیشه توصیه میکنم به کسایی که هم سن و سالم هستن، حالا ما بزرگترا رو نمیتونیم چیز بهشون بگیم، ولی کسایی که کوچیک‌تر از ما هستن، مثلا الان دانشجوان و اینها، حتما توی روز یه زمانی رو برای شخص خودشون بذارن، اندک هم باشه ایراد نداره. مثال عرض میکنم، شما اگر روزی نصف صفحه قرآن حفظ بکنید، حدودا تو 4 سال کل قرآن رو حفظ میشید و این مثلا یک دستاورد بزرگ میشه. حالا میتونن از کتابها شروع بکنن. من کاری که کردم این بودش که هر جایی رفتم یه مقداری سرک کشیدم. من آدمی نبودم که یه جایی بشینم. یعنی از همون زمان دانشجویی هم شروع کردیم، اول رفتیم این سری نرم افزارهای کاربردی که وجود داره توی ادیت عکس و نمیدونم ادیت فیلم و ادیت صوت و متن، ادیت صوت هم یه مقدار یاد گرفتم که چطور باید انجام بشه. حالا رفتیم نویسندگی کار کردیم، کلاس‌های نویسندگی خودم دوست داشتم، با دوستانم رفتیم شرکت کردیم. این کارها برای توسعه فردی خوبه. حسابداری رفتم یاد گرفتم، دورهای حسابداری
مبحث اقتصادی رو چقدر میتونه پشتوانه باشه براش.
اصلا تو زندگی آدم تاثیر داره. مثلا دیدی که مثلا کلاس‌های حسابداری به من داد خیلی متفاوت می‌کرد من تو زندگی، چون دید کانالی بود برای درآمد و در واقع خرج کردن، نه دید این که الان این پول اومده می‌خوام خرج بکنم. دید این بود که یه کانالی رو درست بکن که این جریان داشته باشه، ادامه پیدا بکن. به نظرم هر فردی خوب باشه که برای خودش در روز حداقل نیم ساعت یک ساعت وقت بذاره. الان هم که دیگه وسایل ارتباطات جمعی و وسایل یادگیری که تو خونه حتی بشینن زیاد شد، آموزش‌ها راه دورم زیاد شد، میتونن استفاده بکنن.
بله، و میخوام یه کوچولو از کارتونم برامون بگین، اون بخشی که خیلی پررنگ دارید فعالیت میکنید.
بازی سازی منظورتونه؟
بله.
یه زمانی نشستیم صحبت کردیم، داشتیم من یه زمانی میذاشتم با خانومم و برادرم و حالا چند تا از عزیزانی که تو خانواده داریم میشستیم بازی میکردیم.
بازی
موبایل. آها. گوشینی میشستیم شروع میکردیم. آره، بازی کردن اصلا به اصطلاح با هم دیگه شبکه میشدیم و وصل میشدیم و بازی میکردیم.
بله.
یه زمانی رخ داد که بالاخره بازی مختل شد، یعنی دیگه ما نمیتونستیم بازی کنیم، ما رو تحریم کردن. خیلی جالب، بازی کشور رو تحریم کرد، گفت هر کی از این کشور از این آی پی میخواد بازی بکنه اجازه نمیدم مثلا بازی بکنه.
بله دیگه.
بعد گفتیم که خب این که نمیشه که، بالاخره بازیه. یه ذره نگاه کردیم یه سریام دادشون در اومده، تعداد خیلی قابل توجه جالب بود دادشون در اومده بود که ما بازیمون مختل شده، تحریممون کردن، بازی مختل شد. رفتم یه ذره تحقیق کردم، کنکاش کردم، خب بالاخره ارشدم هم تو حوزه کارآفرینی و در مورد این چیزا داشت، خواستم درس خوندم و کار کردم، نگاه کردم دیدم چه جالب آمارها اومده و رشد بازیکنانی که تو کشور دارن بازی میکنن از 80 میلیون نفر ایرانی، خانم حدس میزنین چند نفر بازی میکنن در طول روز؟ 40 میلیون نفر بوده دارن. 50% مردم ما دارن بازی میکنن.
تو هر سنی.
تازه اینو باید بذاریم کنار این که الان جامعه ما یک جامعه سن بالاست، یعنی افرادی هستن که خب اصلا بازی نمیکنن. مثلا پدر و مادر من بعد از اینکه من بازی ساز شدم مثلا بازی اول ما رو تو گوشیشون دارن، الان دارن یه مقدار بازی میکنن، وگرنه اصلا به هیچ عنوان بازی نمیکردن. با این نصاب که یه تعدادی سن بالایی داریم که اصلا با این حوزه بازی به خصوص گیم، یعنی بازی روی گوشی ها و کنسول های بازی اصلا ارتباط ندارن، 50% کشور ما دارن بازی میکنن. و جالبه که بدونید حدودا 20 میلیون نفر از این افراد در روز بیش از یک ساعت برای بازی وقت میذارن، یعنی به صورت حرفه‌ای دارن بازی میکنن و دنبال بازی کردن است.
خب تو بخش بعدی خیلی مفصل‌تر، حالا یه شمه این شما گفتین ولی تو بخش بعدی خیلی مفصل‌تر و این مواهب اقتصادیش و اینا رو همه رو تو بخش بعدی با هم صحبت میکنیم. دوستان عزیز همراه ما باشید. درود بر شما، خیلی متشکرم که همراه ما هستید. یه مهمون گل داریم، شما هم باشون آشنا شدین در بخش اولی که گفتگو کردیم. این صداقته انرژی مثبتیه که از کلام ایشون موج میزنه و خدا رو شکر میکنم که حالا از وقتی که من خدمت دوستان بودم، مهمونایی که داشتیم که قبلش هم حتما همینطور بوده، از روزی که من خدمت این دوستان بودم هر کدومشون هر روزی که اومدن کلی در واقع اصلا مثل یه آموزشگاه عمل کردن، کلی ازشون یاد گرفتم و خیلی صداقته تو کلامشون موج میزنه. حتما شما این انرژی مثبت رو دریافت میکنی. در خدمت آقای مهندس محمد صادق علیاری هستیم، مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، طراح و بازی ساز که یه بخش صحبت کردن راجع به انواع و اقسام بازی هاشون، دانشجو ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران، معلم ریاضی که خیلی هم این بخش خودشون دوست دارن، مسئول کانون خدمت رسانی دانشگاه تهران و ایشون تجربه کارآفرینی دارن در مناطق محروم، مشاوره میدن به صاحبان کسب و کار. این یعنی که کمک میکنن به حفظ معیشت مردم، به ویژه سرپرستان خانواده، کسانی که مشکل دارن. واقعا عمق مشکلات مردم رو کسی باید درک بکنه که توی این بخش پررنگ فعالیت بکنه، اونم تو مناطق محروم. خب بریم سراغ اولین سوالی که در بخش دوم میخوام ازشون بپرسم که بعد مرتبطش میکنیم با نوع کارشون. آقای مهندس، شما خودتون رو کارآفرین و بهتر بگم کارآفرین موفقی میدونین؟
خانم نیرومند بزرگوار، من خودم رو کارآفرین هم میدونم هم نمیدونم. نمیدونم به خاطر اینکه خودم تا الان ایجاد شغل مستقیم یا غیر مستقیم نداشتم. یعنی من فعالیت بازی سازی رو الان چند ماهی شروع کردم و هنوز به تولید شغل منجر نشده که افرادی رو بیاره مستقیم پای کار، که انشالله بشه و انشالله بزرگتر بشیم و بتونیم افراد مختلف رو وارد گروه بکنیم و کار رو جلو ببریم. اما از طرفی میدونم به خاطر اینکه از اون لحظه که اولین بار دوستم به من زنگ زد، گفتش یکی از دوستام میخواد یک کسب و کار خونگی ایجاد بکنه، تو شنیدم بیزینس پلن کار کردی، حالا بوم کسب و کار و اینها کار کردی، بله. فارسیشو به کار ببریم،
بله.
میتونی کمک بدی، چی کار میکنی؟ گفتم زنگ بزنه با هم صحبت کنیم. بعد تماس گرفت، با هم حرف زدیم. از اون لحظه که حالا الان خاطره هاشو با هم تعریف کنیم اگر وقتی باشه در خدمتتون هستیم، از اون لحظه حس میکنم اندکی توی کارآفرینی این عزیزان دخیل بودم و سهیم بودم،
بله.
و احتمال داره یه بخشی از اون ثوابی که این نون بردن سر خونه و زندگی یه سری افراد و شاغل کردنشون از سمت اینها، ثوابی که وجود، احتمالا یه بخشیش هم به ما برسه اگر خدا بخواد.
چقدر تونستین علاوه اقتصادی براشون مثبت باشه راهنمایی هایی که کردین تو مسیری که انداختینشون؟
اتفاقا از همون اولین تماسی که داشتم صحبت اینطوری بود، چون برای نوشتن بوم کسب و کار و بیزینس پلن، اولا که متاسفانه بگم این مورد، یعنی نوشتن بوم کسب و کار برای دریافت مجوز الان اجباریه.
درست.
یعنی اگه الان کسی بخواد کاری رو انجام بده، حتی توی مشاغل خونگی،
بله.
باید حتما یه طراحی بیاره که من مثلا از اینجا میخوام شروع کنم، این صنعتی که میخوام واردش بشم، این کار میخوام انجام بدم، و با این میتونه مجوز بگیره. هرچند الان مجوز گرفتن راحت تر هم شده.
بله خیلی. حتی مثل اینکه اینترنتی شده. یعنی
بله الان سایتی که وزارت اقتصاد
نداره. یعنی این خیلی خوبه.
کاملا
این
درسته. حتی توی قسمت مشاغل خانگی باز از اونم راحت تره.
بله.
زودتر میدن. ولی خب این حداقل چیزیه که دولت گفته من میخوام ببینم اون کسی که میخواد شروع کنه کارشو.
بله دیگه، باید ثابت بکنه که این کار است.
احسن. برادریش اثبات کنه.
بله.
بعدم بیاد اینجا کار انجام بده. من از اون روز تا الان بابت این بیزینس پلن هایی که حالا انجام دادیم، کمک دادیم، تا الان یه قرون پولم نگرفتم.
یعنی
به خصوص که یک سری افراد واقعا پول های کلانی سر نوشتن این بیزینس پلن میگیرن و حتی میگن که شما به من بگو میخوای چی کار کنی، برو من برات مینویسم، بعد بیا پولشو به من بده، من بهت بدم. که من اصلا با این کار کاملا مخالفم، چون اگر فردی که میخواد کسب و کارو شروع کنه خودش در جریان اون طراحی کسب و کارش نباشه، اون بیزینس پلن، اون طراحی کسب و کار، بوم کسب و کار اصلا به دردش نمیخوره. از این راه تا الان درآمدی حاصل نکردم. البته خب خدا رو شکر زندگیمون خوبه، این بخش قبلی صحبت کردیم،
بله.
خدا رو شکر بعضمون خوبه، زندگیمون هم میچرخه، خدا رو
شکر.
از این را تا حالا درآمدی نداشتم.
نداشتین، اما برای اونها در واقع به معیشتشون کمک کردین و کارشون راه افتاده.
برای اونها از دو نظر بهشون کمک شده. یکی شروع کاره، چون در ابتدای کار حتی تو فیزیک هم داریم، میخوایی جسمی هول بدین،
آره.
اول استکاک خیلی زیاده، فشار
درسته.
زیاده، ولی وقتی شروع میکنه حرکت
دیگه
کردن
میره جلو.
دیگه میره جلو.
درسته. بسیار خب، از روایت های کارهای مربوط به کارآفرینی برامون میگین؟
عرض به خدمت شما که این دوستمون که گفتن به ما زنگ زدن و گفتن دوستم داره کاری انجام میده، دوستشون تماس گرفتن گفتن که من خانومم و مادرم، یعنی عروس و مادر شوهر با هم دیگه، که این خودش هم جالب بود.
آره بابا خیلی عالیه.
یه کاریو با هم دیگه شروع کردن. مادرم یه سری طرح‌ها و یه سری دوخت و دوزها داره، خانومم هم این کار رو بلده، و با هم دیگه میخوان این کار رو تبدیلش کنن به یک کسب و کار خانگی. گفتم خب بسم الله پس با هم شروع کنیم. یه رفت و برگشتی کردیم خانم نیما، فکر میکنم حدودا یک ماه و نیم زمان برد.
بله.
تا بتونیم یه طرح کسب و کاری بنویسیم که مثلا شما باید از این نقطه‌ای که الان هستین شروع کنیم، بازار اولیه، چون الان توی این فضای اقتصادی که الان هستین فروش مهمترین قسمته.
درسته.
بازار اولیه‌تون رو باید پیدا بکنید. اگر توانستید بازار اولیه‌تون رو پیدا بکنید بین این جامعه‌ای که هست، مثلا جامعه همسایه‌هاشون رو، یعنی همسایه‌های مادر رو،
بله،
ما اونجا هدف قرار دادیم. جامعه فامیل‌ها رو هدف دوم قرار دادیم. گفتیم اگه این تک تک این جامعه‌ها رو تونستید بازار کسب بکنید براشون، اون هدف‌های مالی رو که بر هم دیگه گذاشتیم، مثلا گفتیم اگر شما بیاید با 5 میلیون تومان شروع کنید، باید حدود 2 میلیون تومان تا 3 ماهه اول با توجه حالا به سرعت دوخت و دوزی که اونها داشتن و بالاخره بحثایی که کاملا مطرحه این وسط، باید حدود 2 میلیون تومان مثلا درآمد داشته باشید. اگر تونستید 2 میلیون درآمد داشته باشین، بعد باید بریم جلوتر. بعد پله‌ها رو گذاشتیم، الان ازشون خبر ندارم این چند وقته، ولی تا جایی که ازشون خبر داشتم وضعیت خوب بود، به اون هدف‌ها رسیده بودن. اگر سست نشده باشن و سرد نشده باشن تو این مسیر، احتمالاً الان باید توی سود افتاده باشن و به سود رسیده باشن، این نقطه سر به سر رو رد بکنن.
سودی که حالا این نقطه سر به سر که شما اشاره کردید، مثلا چقدر هدف گذاری بوده؟
هر کاری، حالا این علم
چند درصد
ماست؟
حالا
هر کاری حدوداً 6 ماه زمان نیاز داره، یعنی حداقل 6 ماه زمان نیاز داره تا برسه به یه نقطه‌ای که هزینه هایی که تا الان کرده تو این 6 ماه کرده رو جبران بکنه.
درست.
این عزیزان فکر میکنم احتمال 70-80 درصد کارشون باید گرفته باشه، یعنی تا جایی که من ازشون خبر دارم باید 70-80 درصد الان به نقطه رسیده باشن.
اما راجب بازی باز میخوایم شما صحبت بکنین، تو این بخش خیلی مفصل تر.
بازی سازی یک حوزه بسیار بسیار مناسب برای وروده. من این رو عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم، البته اینی که دارم میگم با این ریسک دارم میگم که احتمالاً چند میلیون نفر الان به این فکر میافتن و میان رقیب خود من میشن که دارم.
اینقدر شما حسن نیت داری، اینقدر صادقی که پیش میبری.
سلامت باشی. یکی از حوزه‌های بسیار مناسب برای ورود، البته توی بعضی از سکوها، حالا پلتفرمایی که الان وجود داره مثل موبایل و کنسول های بازی، خیلی رقابت سخت شده برای اینکه افرادی که تازه میخوان شروع بکنن بیان و به این دستاورد برسن که اسمی داشته باشن و بگن که مثلا بریم بازی فلان شرکت رو نصب بکنیم، بخریم و استفاده بکنیم. ولی توی بعضی از حوزه ها مثل وی آر که تازه اومده، همین واقعیت مجازی که الان عینک میزنن و کار رو انجام میدن، خیلی حوزه های بکری برای تولید بازیه. حتی بازی‌های بسیار ساده‌ای که الان وجود داره، مثلا بازی خیلی معمولی که یه دشمنی داره میاد و چند تا تیر باید بهش بخوره تا بمیره، یا مثلا بازی دو بعدی که وجود داره، مثلا این سری قلعه است که باید ازش دفاع بکنی.
درسته.
اینها رو الان توی سکوهای وی آر و واقعیت مجازی اگر بتونن عزیزان شروع کنن کار رو، واقعا حوزه بکریه، به اصطلاح اقیانوس آبیه، هنوز قرمز نشده، کوسه توش نیفتاده که خون و خون ریزی باشه. اینو میشه استفاده کرد، به خصوص که حوزه بازی سازی از 3 قسمت تشکیل شده که این 3 قسمت رو ما تو ایران تا الان خوب داریم و خدا رو شکر دستمون پره. یک بحث برنامه نویسه، یعنی کسی که اصطلاحاً کد نویسی کار رو انجام بده،
پایتون و اینها منظورتونه؟
غالبا با سی شارپ مثلا برنامه نویسیش انجام
درست.
میشه، ولی آره پایتون مثلا پایه برنامه نویسیه.
درسته.
ما خدا رو شکر تو کشورمون کم نداریم، وضعمون خوبه تو این قسمت. البته باز اون هم چند تا قسمت داره، اونایی که تخصصی تر دارن تو رادیو گوش میدن قطعا بک داره، بعد قسمت‌های گیم انجین داره، یعنی موتور بازی سازی داره و اینها.
درسته.
ولی خب داریم، دستمون پر. یه قسمت دیگه ای که الان وجود داره قسمت گرافیکه و کار بصری، کار هنری، کار طراحیش اندکی میزنه توی قسمت‌های موسیقایی، که باز توی این قسمت هم خدا رو شکر هنرمندای خوبی داریم و از نسل جوان هم افراد تازه نفسی دارن میان که دست به قلمن، دست به اصطلاحاً حالا کیبورد موسیقین و دارن کارهایی انجام میدن. و حلقه مفقوده ای که الان یه ذره جاش کمه، بازی سازه. نمیدونم چقدر وقت داریم.
وقت داریم بفرمایید.
حلقه مفقوده الان طراح بازیه، یعنی کسی که بشینه این دو تا چهار تا رو بچینه که داستان بازی
بکنه.
دقیقاً داستان بازی چیه، مکانیک اصلی که تو بازی داره اتفاق میفته چه چیزی هست، و پشبند اون تهیه کنندگی کار رو هم به عهده بگیره، دنبال بحث مالی کار بره، بله. دنبال بحث انتشار کار بره. اگر کسی بتونه الان تو این نقطه بشینه، حالا هم دوره‌های آموزشی وجود داره، هم به صورت خودآموز میشه کار رو شروع کرد اگر افرادی توانشی دارن و میتونن هزینه رو یه مدتی کنترل بکنن، میتونن خودشون شروع بکنن، هی با سعی و خطا سعی و خطا بازی های کوچیک و بیان حلقه مفقوده یک صنعت هزاران میلیارد دلاری بشن که الان ما کشورهای بزرگی مثل چین درآمد یک دنیا رو الان چین از بازی سازی داره.
درسته،
من آمارش نیاوردم همراه خودم، ولی چیزی که خاطرم هست 1.5 میلیارد دلار بود فکر کنم.
الان تمام این مؤلفه ها رو شما برشمردی، افرادی که بخوان برای آغاز کارشون حالا یه همچین در واقع سمت و سوی رو با یه همچین نقشه راهی طی بکنن، چقدر باید هزینه بکنن در آغاز کارشون؟ اینو لطفاً یه راهنمایی خیلی کاملی بفرمایید برای کسایی که الان میخوان شروع بکنن این کار.
من دو دسته آدم متصور میشم. یک دسته دسته‌ای هستن که یک زندگی رو دارن، زندگی که داره چرخش میچرخه.
بله.
یعنی مشکل اقتصادی ندارن. حالا میتونن دانشجویی باشن که فعلاً هزینه‌شون و مخارجشون با پدر مادره، میتونن مثلا شغل‌هایی باشه که وقت آزاد در کنارش دارن. یعنی یک لطمه‌ای به زندگی نمیخوره اگر بخوان این کار رو